بسم الله الرحمن الرحیم. بحث روایی پیرامون معنای محدث. محدث اسم مفعول باب تفعیل حدث، یحدث و محدث میشه اونی که حدیث نقل میکنه، بگیم محدث قومی. محدث قومی چون محدث قومی کارش حدیث بوده دیگه، معلوم عاشق عباس قومی رو میگن محدث قومی، بعضی هم میگن محقق قومی. یه محدث داریم، یه محدث داریم. محدث به صیغه اسم مفعول، محدث اون کسی که برای او سخن میگن. میفرماید که سألت ابا عبدالله عن الرسول و عن النبی و عن المحدث. زراره که از اکابر اصحاب امام صادق علیه السلام هست، گفته که من از امام صادق سوال کردم از رسول و نبی و محدث. قال الرسول الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه. رسول اونیه که اون ملک نازل از جانب پروردگار مشاهده میکنه، این میشه رسول. الذي يعاين الملك يأتيه بالرسالة من ربه، که میگه یقول و یعمر و که کذا و کذا، خدای تعالی تو رو به چنین و چنان امر میکنه. و رسول و یکون و نبیین مع رساله، رسول هم نبیه هم رسوله. و نبی و لا یعاین الملک ینزل علیه شی، نبی ملک رو مشاهده نمیکنه که چیزی برش نازل میکنه. ان نبعو علا قلبهی، به قلبش خبر نازل میشه. فیکون و کل مغما علیه فیرا فی منامه، مثل کسی که داره خواب میبینه. چطور در خواب مطالب القا میشه؟ بنده یه خواب خیلی عجیبی دیدم، نمیتونم برای شما عجیب بودنش شرح بدم، خودم هم یادم رفته. یادم خیلی عجیب بود. عرضم موضوع شما که توی این خواب گرفتاری های فراوانی پیدا کرده بودم، بعد یه گرفتاری هایی هم بود که مثلا مثل فکر کنید، فرض کنید این نبود، ولی یادم نیست چی بود. مثل اینکه شما یه نفر رو بکشید دیگه، بعدش که راه نجاتی وجود نداره دیگه، این کار واقع شده. یه سلسله گرفتاری های پیش اومده بود در خواب که واقع شده بود و من به شدت در فشار بودم. تو همون ایامی که بحث دعا رو می‌کردیم، گفتم خب بس دعا باید مستجاب بشه تو خواب. دستام به سمت آسمون درست، گفتم خدای تو میتونی گره کار منو باز کنی. بعد یه صدای شنیدم گفت که تا چند لحظه دیگه گره کارتو باز می‌کنی. بعد چند لحظه بعدش از خواب بیدار شدم، دیدم خوابه، همه گره کارم حل شد دیگه، چون همه گرفتاری‌ها با بیدار شدن معلوم شد خوابه. معلوم شد خدا میتونه سرکه رو بکنه اصلا. یعنی تو اون لحظه داشتم با خودم فکر می‌کردم آیا میشه اصلا این گرفتاری با دعا برطرف بشه؟ اینکه نمیشه که. مثلا اگه یه کسی آدم بزنه بکشه دیگه، خدای میشه منو نکشه؟ خب تموم شده فعل واقع. بله میتونی بگی خدای توابعش رو از من بردار، ولی اون خود کار که واقع شده که دیگه قابل اصلاح نیست. بعد گفت که تا چند لحظه دیگه گرفتاری رو ازت برمی‌داره. چند لحظه دیگه از خواب بیدار شدم، گرفتاری حل شد. خیلی شیرین بود، پیام داشت با خودش. حالا می‌فهمید که وراوا و فلکافیان ابی عبدالله قولهی شاهدن ای سائتن حاضرن و یوم کنو ان یکون حالا من فاعل لا یرا. از امام باقر و امام صادق در روایتی است که قال فمر رسول و نبی و المحدث. یک کسی سوال کرد که این ستا کیا هستن؟ محدث عبارت بالا رو نخوندم، ببخشید. و المحدث الذی یسمع الصوت ولا یرا شاهدن. محدث اونه که فقط صدا رو میشنوه ولی کسی رو مشاهده نمی کنه. نبی در منام میبینه. فما علمه ان الذی رأی فی منامه حق. طرف سوال کرد از کجا میفهمه حقه؟ خوابه. خواب از کجا معلومه که حقه؟ حضرت فرمود قال یبینه الله، خدا تبیین میکنه براش تا جایی که بهش میفهمونه که این حقه. یعنی در دلش یقین حاصل میشه که این مطلب حق. و فیه ایزن ان برید ان الباقر و صادق علیه السلام فی حدیثن قال برید فمن رسول و النبی و المحدث. برید سوال کرد که این ستا چی هست؟ حضرت فرمود الرسول الذی یظهر الملک فیکلمه، رسول اونی که ملک حاضر میشه باش صحبت میکنه. و نبی یرا فی المنام، نبی در خواب میبینه. و ربما اجتمعت النبوت و الرساله لواحده، یکی هر دو رو داره، هم نبی هم رسول، یعنی هم در خواب میبینه هم در بیداری، مثل جناب ابراهیم که اون ماجرا رو در خواب دید ره. یا ابت انی را فی المنام انی از بهوک، وحی بود دیگه، و در بیداری هم میدید دیگه. و المحدث الذی یسمع الصوت ولا یرا الصوره، محدث اونی که صدا رو فقط میشنوه، صورت رو نمیبینه. قال قلت اصلحک الله کیف یعلم ان الذی را فی المنام هو الحق، از کجا میفهمه اونی که خواب دیده حقه و از جانب ملکه؟ قال یوفق لذلک، خدا بهش توفیق این کارو میده. حتی یعرفه، لقد ختم الله به کتابکم الکتب و به نبیکم الانبیا، خدا با کتاب شما کتب و با نبی شما انبیا رو ختم کرده. باز هست که ذکرت المحدث نبی عبدالله علیه السلام اینجا خیلی جالبه. فقال انه یسمع الصوت ولا یرا الصوره، حضرت فرمود که محدث صوت رو میشنوه و صورت رو نمیبینه. بعد این شخص میگه سوال کردم چگونه میفهمه که این کلام ملکه، شاید کلام شیطان باشه. قال انه یؤتا از سکینت و الوقار حتی یعلم انه ملک. این عبارت خیلی عبارت مهمیه، خیلی اصل بسیار مهمی از این عبارت استخراج میشه. حضرت فرمود که سکینه و وقار بهش داده میشه، از سکینه و وقار میفهمه که آرامش پیدا میکنه، میفهمه این کلام ملک. حالا من این شرح نمیدم، بریم جلو. ففی ایزن ابی بصیر انها قال کان علیون محدثن و کان سلمان محدثن، امیر المومنین محدث بود، سلمان محدث بود. قال قلت فما آیت المحدث، علامت محدث چیه؟ گفت یعتیه الملک فینکت فی قلبه کیته و کیته. کیته و کیته یعنی چنین و چنان، یعنی میاد و در قلبش میگه چنین و چنان، در قلبش ندا رو میشنوه. باز از حمران ابن اعین هست که امام باقر علیه السلام فرمود امیر المومنین محدث بود و ملک در با او سخن میگفت. بله بله از گوشم میشنوه. قال لا بل قلت مثله مثله مثل صاحب سلیمان و صاحب موسی و مثله مثل ذوالقرنین. حضرت فرمود مثل علی امیرالمومنین مثل صاحب سلیمان، صاحب سلیمان آصف که تختو از مسافت‌های دور آورد، و همراه موسی، صاحب موسی، همراه موسی خضر، و ذوالقرنین بود. اما سمعت ان علیا سئل عن ذوالقرنین انبیا کان، قال لا ولیکن کان عبدن احب الله فاحبه. آیا نشیده که از امیرالمومنین سوال شد که آیا ذوالقرنین پیامبر بوده؟ حضرت فرمود نه، ولی عبدی بود که خدا او رو دوست داشت. و ناصح الله فنصحه فهذا مثله. و روایات فی معنی المحدث کثیرتون، اما الفرق الوارد فی الاخبار المذکور. الان میخوایم راجع به تفاوت نبی و رسول صحبت کنیم و محدث. و المحدث فقط مر الکلام فی الفرق بین الرسول و النبی و ان الوحی به معنا تکلیم الله سبحانه لعبده فهو یوجب العلم الیقینی به نفس ذاته. وحی چیه؟ وحی تکلیمیه که خودش یقین آوره. این علامت وحی. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا با بنده صحبت میکنه خود این کلام یقین آوره، دیگه نیاز به حجت نداره. ببین یقین چیه مگه؟ الان مثلا بنده به شما میگم که شما فلان دارو استفاده کن، شما میگی مگه تو پزشکی؟ میگم نه، ولی آقا پزشکه. شما ازشون سوال میکنی، ایشون میاد میگه که تمام خصوصیات اون دارو رو هم برات میگه، بازم یقین پیدا نمیکنی، از یه پزشک دیگه سوال میکنی. من که گفتم یه 10% احتمال دادی، ایشون که گفت احتمالتون شد 60%. از یه پزشک دیگه سوال میکنی، احتمال میشه چند؟ میشه 70%. از یه پزشک دیگه سوال میکنی، اونم تایید میکنه. 10 تا پزشک خبره تایید میکنن حرف منو، شما یقین پیدا میکنی. یعنی اولش هیچ، بعد یه اثری ایجاد میشه، بعد بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا جایی که انسان به یقین میرسه. من الان مراجعه میکنم به یه پزشک، میگه باید جراحی کنی، همین الان که میگه بسم الله بریم اتاق جراحی، با اینکه پزشک گفته، ولی چون مسئله جراحیه من باید یقین پیدا بکنم. چجوری یقین پیدا میشه؟ میرم میگم تو این زمینه که الان این بیماری من چند تا آدم متخصص تو ایران هست، میگن مثلا 3 نفر هستن که اینا دیگه متخصصای درجه یکن. بعد مثلا میری پیش 2 نفرشون میگن ما نظرمون اینه که باید جراحی کنی، اما نظر آخر فلان دکتر میگه، هرچی اون گفت. پیش هر کی میری میگن هرچی اون گفت اون دیگه حرف آخره. شما میری پیش اونم میگه جراحی، دیگه شما خیالت راحت میشه، یقین پیدا میکنی به این معنا که باید جراحی کنی. شما از کجا یقین پیدا کردی؟ در اثر این کلمات که شنیدی با سخن این آدم ها یقین پیدا کردی. وحی اینجوریه، یعنی به محض این که به بنده القا میشه بنده یقین پیدا میکن. لذا فرمود که وحی کلام خداست، خودش خاصیتش ایجاد یقینه. من غیر حاجت الی حجه، حجت نمیخواد. فمثله فی الالقاءات الالهیه مثل العلوم البدیهیت التي لا تحتاج فی حصولها للانسان الى سبب تصدیقی کالقیاس. من یه جمله میگم ببینم که رد میکنه اینو. شما به استدلال من دقت کنی. جیوه فلز است، قبول داری؟ هر فلزی حادی است، قبول دارین؟ پس جیوه حادی است، اینم قبول کردین؟ یقین دارین یا شک دارین؟ شک به کدوم قسمتش داری؟ به چی؟ به رسانه بودنش و فلز بودنش. هر فلزی رساناست، قانون فلزاته. الان اینجا چند تا متخصص شیمی داریم، از اونا بپرسید. تمام فلزات شما جدول مندلیف رو نگاه کنید، وقتی جدول مندلیف میبینید برای ستون فلزات یه خواص مشترک گفته. یکی از خواص فلزات رسانا بودن. الان قبول کردیم فلزات رساناست. ببین من دو تا گزاره گفتم، بعد اونا رو شما قبول داشته باشی. اگه قبول نداشته باشی بعد راجع به اونا بحث کنیم. جیوه فلز است، قبول داری؟ هر فلزی رساناست، اینم قبول کردین؟ پس جیوه رساناست. شکی تو این هست؟ فرض کن اینجا یه کلاس دانش آموزیه. خب من میگم که من الان مدیر مدرسه ام، از آمارم خبر دارم. میگم که همه افراد این کلاس معدلشون بالای 18 1. ایشون جزء این کلاسه. این 2. پس معدلشون بالا 18. یقین داریم به این یا شک داریم؟ چرا؟ چون این اسمش قیاسه. اسم این استدلال من قیاسه. قیاس استدلالیه که اگه مقدماتش صحیح باشه حتما خود به خود نتیجه میده. خب حالا ببینیم، من میتونم بگم که ایشون میگه من شک دارم در این که جیوه رساناست. این شک جایزه. چرا؟ چون قضیه جیوه رساناست یه قضیه بدیهی نیست، یه قضیه آزمایشگاهیه. هر فلزی رساناست، میتونه ایشون بگه نه از کجا داری میگی، یه قضیه آزمایشگاهیه. اما حالا اگه به جای این که بگم جیوه فلز است، هر فلزی رساناست، دو تا جمله بدیهی گفتم چی؟ گفتم الان روز است، الان روز است. این مگه بدیهی نیست؟ این یه قضیه بدیهیه دیگه. الان روز است. خب حالا بعد پشت سرش هم مثلا یه جمله دیگه از خصوصیات بدیهی روز گفتم. در روز هوا روشن است مثلا. حالا یه چیز بدیهی گفتم که حسیه، مشاهده‌ایه. پس الان هوا روشن است. این نه تنها استدلالم قیاسه، بلکه مقدماتم هم بدیهیه. پس نتیجه یقینیه. وحی از این جنسه. وحی جنسش جنس یقینیات در قالب قیاسه. لذا علامه فرموده که مثل القاعات الهیه مثل علوم بدیهی است. علوم بدیهی علومیه که احتیاج به اثبات نداره. به گزاره هایی که احتیاج به اثبات نداره میگن بدیهی. مثل چی؟ مثل جز از کل کوچکتر است. این اثبات میخواد؟ جز از کل کوچکتر است. الان این لیوان یه کله، دسته لیوان که توی دست منه یه جزئه. این دسته لیوان بزرگتره یا کل لیوان؟ خب معلومه دیگه کل لیوان بزرگتره. یکی میگه خب حالا یه لیوان درست بکنیم که این دسته این لیوانه بره مثلا تا آسمون. خب بازم کل میشه لیوان به اضافه دسته دیگه. متوجه این حالیش نبود که چی؟ حالا البته اون به جای لیوان یه مثال دیگه میزد، من اون مثالشو نمیگم، ولی حالا مقصود حالا همین لیوان. اگه دسته این لیوان از اینجا بره تا قطب شمال هم بره، قطب جنوب هم بره، بازم ما میگیم کل یعنی لیوان به اضافه دستش از خود دسته لیوان بزرگتره دیگه. کل از جز بزرگتر است، این گزاره بدیهیه. اجتماع نقیضین محال است، این گزاره بدیهیه. بدیهیات تصدیقی و تصوری احتیاج به اثبات ندارن. شما خودتون رو ادراک میکنید، وجود شما یه قضیه بدیهیه، احتیاج به اثبات نداره. من الان میتونم برای شما اثبات کنم که نیستی، 100 تا دلیل ریاضی هم بیارم شما باور نمیکنید. مثل همین الان به دردم خورد، شما الان این گزاره ولی اینکه یه اثبات باشه باور میکنید 4 مساوی 5؟ اگه باور میکنید من 4 میلیون تومان به شما میدم، شما 5 میلیون تومان به من پس بدید. مساویه دیگه، چه فرقی میکنه؟ من 4 میلیون تومان به شما میدم، شما 5 میلیون تومان به من. تازه من اون 4 میلیون تومانم چک میدم. شما پول نقد دادی. همون کارو میکنم، خیال راحت باشه. نه نه، اصلا ایشون دلیلشو نگفت هنوز، فعلا ایشون داره یه ادعایی میکنه بدون اینکه اثبات کرده باشه اون ادعا رو. فعلا داره وحی رو معرفی میکنه. حالا چرا وحی جزء بدیهیاته؟ این بحث دیگه است. ایشون میفرماید که وحی جنسش جنس بدیهیه. هر وقت انشاءالله بهتون وحی شد دلیلشو میفهمید. فهوه یوجب العلم الیقینی به نفس ذاته، خودش یقین میاره به خودش نه از بیرون. من غیر حاجتن الی حجتن، حجت نمیخواد. فمثله فی القاعات الالهیه، مثل وحی در القاعات الهی مثل علوم بدیهیه که لا تحت. ببین شما فعلا، ولی فعلا یه چیزی رو قبول کردی، حداقل قبول کردی که یه چیزایی هست که اثبات نمیخواد، یه چیزایی هست که به محض اینکه انسان باشون روبرو بشه یقین براش حاصل میشه. اینقدر قبول کردین؟ ایشون میگه وحی از این جنس. حالا ما که اون وحی نشده که، البته گفت که به من وحی شده، گفت چه تو گفت ان الشیاطین لا یوهون الا اولیاء. شیطان هم وحی میکنه دیگه. پس سبب تصدیقی مثل قیاس و غیره نمیخواد. حالا منام چیه؟ منام یعنی خواب. این بحث امروز بحث جامعه پسندیه. اما المنام خواب، فر روایاتو کما ترا تفسرهو به معنا غیر المعهود، به معنا غیر المعنا المعهود منه، عن الرؤیا. اما منام روایات، همونطور که دیدین تو عبارتهای قبلی، منامو این لغتو داشته باشین، منام، منامو به غیر معنای معهودی که ما داریم تفسیر میکنه. معنای معهود ما چیه؟ عن الرؤیا یراها الانسان فی النوم العادی الارض له فی یومه و لیلته، همون رؤیای عادی که ما شب و روز میبینیم، اون رؤیاست اسمش. بل هو حالون یشبه الاغماء، منام یه حالی شبیه اغماست، که تسکن و فیه حواس الانسان، حواس انسان در اون حالت سکونت پیدا میکنه، ساکن میشه. ان فی حواس اون نبی که این حال برش پیش میاد، فیشاهد و اندزالکه نظیر و مانو شاهد و فلیغزه، همونطور که ما در بیداری میبینیم اون در اون حالت میبینه. ثم یسدده الله سبحانه به افاضته علی نفسه الیقین، خدای سبحان تسدید میکنه، یاریش میکنه و محکم کاری میکنه این چیزی رو که مشاهده کرده، به این ترتیب که در قلبش یقین ایجاد میشه. به انه من جانب الله سبحانه، به این که این از جانب خدای سبحانه، لا من تصرف شیطان، تصرف شیطان نیست. بنده مبلغ گمراهی نباشم، این فقط مال انبیاست و سلام، و الا خیلی یقین دارم. یقین به چه دردی میخوره؟ یقین علکی دیگه، من یقین دارم دیگه، من خواب دیدم دیگه یقین دارم. چه خوابی دیدی؟ با خواب بعضی برشون یقین حاصل میشه، بعضی کثیر الیقینه، تا خواب ببینه براش یقین میگه نه من مادر بزرگم هر وقت خواب ببینم این دیگه خطا نمیکنه، حتما هرچی اون تو خواب بگه همون اتفاق میفته. ممکن است که یک کسی، شیطان، ممکن است که شیطان 99 تا غیب به انسان بگه و هر 99 تاش درست باشه، تا در صدمی آدم بزنیم بزنیم. بله بله. الان تو مثال عرفیش من یه سوال میپرسم، شما جواب بدین، کدوم رسانه رو حرفشو قبول میکنه؟ رسانه دروغگو رو یا رسانه راستگو رو؟ اگه یه رسانه معروف بشه به دروغگویی حرفشو میپذیرن؟ معروف بشه به دروغگویی، یعنی چهار تا خبر بده ببینن این چهار تا خبر دروغه. اگه یه رسانه بخواد دروغ بگه باید چه جوری دروغ بگه؟ باید 2000 تا خبر راست بده ولو از این 2000 تا 500 تاش به ضرر خودش باشه، بعد مردم میگن ببین به 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 داره به ضرر خودش میگه، داره مثلا به ضرر حکومت داره میگه، داره به ضرر نمیدونم پولدارا میگه، داره به ضرر سرمایه‌دارا میگه، داره به ضرر قدرتمندها میگه. همه آرام آرام در اثر راستگویی این رسانه بهش اعتماد پیدا میکنن. این 2000 تا راست میگه، یه جایی توی مورد اساسی یه دروغ میگه. حالا من نمیدونم این داستان واقع شد یا نشد، من شنیدم، چون سند نداره من حرفامو باید با سند بزنم، فقط از باب تمثیل ازش استفاده میکنم. من نمیدونم در تاریخ این واقع شده، من شنیدم این واقع شده. اگه کسی سندشو داره بگه، اگه هم نداریم فقط به عنوان یه تمثیل اینو قبول کنید، نه به عنوان اینکه در تاریخ واقع شده. میگن که بی بی سی توی یکی از کشورهای آفریقایی رادیو میزنه، بعد همه اخبار رو راست و درست میگفته در اونجا. مدت ها میگذره، این رسانه معروف میشه به راستگویی. یه روز اعلام میکنه که کودتا شده و رئیس جمهور مثلا عزل شده و فلان شخص به جاش نشسته، در حالی که اصلا نه کودتایی شده بود، نه رئیس جمهور عزل شده بود، نه هیچ اتفاقی. اون رئیس جمهور تو خونه خودش میشینه صبح، اونی هم که اسمشو اعلام کرده بودن میره توی کاخ ریاست جمهوری، قشنگ حکومت جابجا میشه. حالا من نمیدونم این داستان واقع شد یا نه، ولی واقعا این کار شیطان اینه، شیطان اینطوری کار میکنه و اینو میدونم که شیطان اینطوری کار میکنه. یعنی شیطان چیکار میکنه؟ یعنی شیطان میاد 99 تا غیب به انسان میگه، توی صدومی آدمو میزنه به زمین. یکی از اولیاء خدا، من اونجا به بلندی مقامش پی بردم، یه دختر راهنمایی، این دیگه چیزی که من خودمون دیدیم، یه دختر راهنمایی غیب میگفت. یه دفعه مثلا یک بار شب خوابیده و صبح بیدار شد و شروع کرد به غیب گفتن، غیب میگفت، غیب های عجیب. غیب داریم بازم تا غیب، حتی توی مجلسی یه آدمای مطلع از مسائل مملکتی حضور داشتن، یه سوالایی که از سری ترین مسائل مملکت بود از این سوال کردن که هیچ اقتضا نداشت که این بدونه، اونو این جواب درست داد که اونا تعجب زده شده بودن. پدرش هم کیف میکرد، دو تا دفترچه 200 برگ از غیبایی که این گفته بود نوشته بود. من حالا انتهای داستان رو نمیتونم تعریف کنم، ولی تا وسطش که شاهد مثال ماست میگم، حالا بعدش نگی حالا تا انتها بگو، نمیتونم تا انتها بگم. آقای فاطمی نیا میگفت من میگم یه کسی که نمیخوام اسمشو بگم، بعد میگفت بعد منبر میاد میگه حاج آقا میشه اسمشو بگی؟ بابا اگه میشد که همونجا بالا منبر. یه تتمه‌ای داره که اونو نمیتونم بگم، یعنی چیز قابل بیان تو جمع نیست، تو فردم نیست. بعد چه زمانی بابا گفتی جمع تو فرد. عرض به حضور شما که بله، اون وقت گفته، میگه که گفت این آقا که رفته بود دیدن اون این دختر، ایشون هم میگفت چیزای عجیب و غریب میگفت. گفت بعد اون کسی که بهم میگه اینا رو گفته مثلا از فلانی بپرس، اگه فلانی اجازه داد ادامه بده. ایشون گفت که من به محض اینکه شروع کرد آخرشو فهمیدم. حالا آخر ماجرا چیه؟ که آخر ماجرا قراره چی بگه؟ آخر ماجرا همین بوده که 2000 تا غیب بگه، بعد مثلا پدرم کیفور بشه، آخر سر یه چیزی بگه این خانواده از هم دیگه بپاشه، چون باور میکنه دیگه. این آخر ماجرا بود، شیطان کارش اینه. و این حرف بنده نیست، حرف روایت امام صادقه. حضرت فرمود در 99 جا یاریت میکنه تا در صدومی بر تو ظفر پیدا بکنه. حالا میفرماید که بله، حالا اونم یه جورشه. یعنی گاهی از اوقات شیطان، معاذ الله، پناه بر خدا، میاد بنده رو میبینه، میبینه این کیس خوبیه، منو به حال خودم رها میکنه. وقتی من به حال خودم رها شدم، شروع میکنم به رشد کردن، سراغم نمیاد، دوچار معصیت هم نمیکنه، کسی سراغم نمیفرسته، شبهه تو کلم نمیندازه، وسایل و اسباب همه برای من فراهم میشه، من شروع میکنم درس میخونم، میشم یه عالم، یه عالم جا افتاده معروف، حرفش مورد قبول همه، زاهد عابد. 50 سال بعد میاد سراغم، یک کلمه من حرف میزنم جامعه رو به آتیش میکشم. این کار شیطان. بعضی وقتا یک کلمه حرف نمیزنم جامعه رو به آتیش میکشم. کار شیطان اینه. یعنی بعضیا رو نگه میداره، بعضی از سیرا رو میندازن تو سرکه میذارن برای 40 سال بعد. جوریه دیگه. بعضی سیرا رو میارن همونجا درجه میگن سیر تازه است، میریزن تو آش میخورن. بعضی سیرا رو هم نگه میدارن برای 40 سال، میگن سیرای خمین خیلی خوبه، سیرای خمین خیلی مقاومه، سیر وقتی زیاد بمونه له میشه، اینا له هم نمیشه، مقاومه. حالا نمیدونم مقاومتش از سیر به آدما منتقل میشه، از آدما به سیر، یا از خاک به آدما و سیر، یا هر دو، یا هیچ کدام. بله آدمی مقاومی هم داری. یکی میگفت راست میگه، من مادر خانمم 40 روز پیش تو خمین از دنیا رفته بود، بعد از چی رفتیم 40ش هیچ کس هنوز بغل ازش خاک نکرده بودن، معلومه خیلی مقاومه. خدا ان شاء الله همشون رو حفظ کنه، سلامتی طول عمر و عرض عمرشون بده، طول عمر خیلی به درد بخوره. بهش میگن حالت منامیه اسمشونه. علامه یه رساله مفصلی داره، ما یه زمان اینجا بحث کردیم، به نام رساله منامات و نبوات. الان معلوم میشه چرا این دوتا اسم رو میذاره کنار هم دیگه، منامات و نبوات. به این حالت، اسم این حالت، حالت منامی است. یه چیزیه که نه بیداری نه خواب. حالا ببین موضوع سخن ما اینه که یه موقع یه کسی نگه آره ما هم همینجوری اتفاقا خواب میبینیم، یقینم برامون حاصل میشه. حالا من یه سوالی میپرسم، اگه من یه خوابی دیدم باید با چی مطابقتش بدم؟ اگه یه حالت منامیه‌ای برام اتفاق افتاد باید با چی مطابقتش بدم؟ آیا اگه بنده برام یه حالت منامی اتفاق بیفته یقینم پیدا بکنم اجازه دارمش عمل بکنم؟ خیر. علامه حلی با یه داستان دیگه اشتباه کرد. علامه حلی به تنها کسی که تا مدت‌ها میگفتن علامه ایشون بوده. ما در فقها نداریم به کسی گفته باشن علامه، به هیچ کی نمیگن علامه، ما نداریم علامه حلی. فقط به یه نفر میگفتن آیت الله، اونم به علامه حلی بوده. در تا مدت‌های طولانی، تا همین نزدیکای زمان ما، تا نزدیکای زمان ما فقط بهشون میگفتن آیت الله. آقای بهادینی سید رضا معروف بوده، آقا سید رضا، آقای بهجت، اینجوری میگفتن دیگه. این القاب در زمان ما مرسوم شده. ایشون یه میره مسجد نماز بخونه، میبینه یه دیوونه ای تو مسجده. توی جوامع فقهی داریم که دیوونه رو مسجد راه ندیم. ایشون مثلا میگه مش من دلیل این دیوونه رو بنداز بیرون. دیوونه هم سید بوده از قضا. شب در خواب امیرالمومنین بهشون میگه که این فرزند ما رو از مسجد بیرون نکن. فردا شب ایشون میاد میبینه که این دیوونه تو مسجده، میگه مش من دلیل اینو بندازش بیرون. دوره اینو میندازن دیوونه رو بیرون، و دوره شب از امیر تو خواب میاد به علامه میگه مگه من به تو نگفتم که اینو بیرون ننداز؟ شب سوم میره مسجد، میبینه باز این دیوونه تو مسجد، میگه مشرم دل اینو بندازش بیرون. شب حضرت با تندی در خوابش میگه مگه من به تو نمیگم اینو بیرون ننداز؟ ایشون فهمید که آقا ببخشید شما خوابی. یه سیاپوس دو میگه آقا شما شبی؟ میگه شما خوابی. خوابم که خودتون فرمودید حجیت نداره. اگه شما امیرالمومنینی تو بیداری تشریف بیار بگو من مقصد شما هم هستم. خواب حجیت نداره، خودتون فرمودی. میگه که حضرت خندید در خواب، گفت انتل علامه، انتل علامه. حالا مثلا میگه آقا اومدم سر شما رو ببرم، چرا دیشب خواب دیدم؟ بابا خواب که حجیت نداره که. یکی از تو خواب دیده بود که حاج امجد بهش گفته این مجلس رحیمی نرو. بعد اومد گفت من چیکار کنم؟ گفتم باجا همزاد که خودش الحمدلله سعی و سال برای خودش بپرسی، خواب که وجود نداره که، از خودش بپرس. من چی بگم؟ آخه بگم بیا، بگم نیا؟ رفته بود پرسیده بود، ایشون گفت این خواب شیطانیه. حالا این گیر کرده که حاج همزاد تو خواب وجود داره یا حاج همزاد توی بیداری وجود داره. خب تو بیداری وجود داره دیگه. کاشفیت خواب ما منکر نیست. نه به حال هنوز حرفم تمام نشد، هنوز سوادم تمام نشد. حاشیه رفتم بعد اصل مطلب رو نگفتم. حالا من چی میخوام بگم؟ آخه ما اینجا داریم یه چیزی میگیم، الان بدآموزی میشه، فردا آخه صدای ما میرسه به جای زیادی، بعد اون وقت میگه آه دیگه بیا خود. پس ما برامون مثل حالت منامیه یقین حاصل میشه. انبیا فقط اینطوری هم، انبیا چون خدای تعالی تضمین کرده انبیا پیک خدان، پیک نباید اشتباه بکنه که اگه این اشتباه بکنه من به کی میتونم اعتماد کنم. لذا خدای تعالی نسبت به انبیا تضمین کرده که اینا معصوم باشن، یعنی شیطان در هیچ حالتی از حالات در قلب انبیا نمیتونه نفوذ کنه، در پیام الهی که میگیرن نمیتونه نفوذ کنه، در مرحله ابلاغشون نمیتونه نفوذ کنه، در مرحله عمل به پیام نمیتونه نفوذ کنه. اما نسبت به ما چی که ما ممکنه خواب ببینیم، این نصیب غالب ما هست. بعضی از اوحدی از ما ممکنه باشن که در حالت منامی هم برای ما اتفاق بیفته، شاید در بین ما انشالله کسی هم پیدا باشه که محدث باشه، بهش اصلا الهام بشه. برای ما ملاک تشخیص چیه؟ برای ما ملاک تشخیص شریعت اسلامه. هر چیزی با شر مطابقت کرد قابل تمسک، اون خوابه فقط به کمپلکس به 12، هر چیزی با شر مطابقت نکرد قابل اجرا نیست. این میشه میزان و ترازو برای خواب و شهود و یقظه و بیداری و هر چی که اتفاق میفته. لذا علما ولو براشون شهود حاصل میشده به شهود اعتنا نمیکردن. ترازوی سنجش شهود، مش نمیدونم ممدلی دیده اینو، مش ممدلی حالا هر کیم که بوده هم بوده، ما با مش ممدلی چیکار داریم؟ یه اسامی میگن، نمیخوام اسم کسی رو ببرم، آقای فلانی، آقای بهمانی، مثلا چی فروش، نمیدونم بزاز، کیکی بزاز، یه کسایی هستن بالاخره این آدمای خوبی بودن، بله مشاهداتی هم داشتن، حتی ممکن گره‌هایی هم باز می‌کردن. اما ملاک چیه؟ یکی از اینا مجلس داشته حرف می‌زده، بعد یکی بهش اعتراض می‌کنه، میگه آقا شما بر چه اساسی حرف می‌زنی؟ گفته که ما حرف دلمون رو می‌زنیم، ولی این روحانیه رو گذاشتیم اینجا پای منبرمون که هر چیزی خلاف گفتی بهشون اصلاحش کنه. یا آقای میگفت این خوبه، بشین اب نداره، اگه که یک ترازوی اینجا باشه، یعنی یه روحانی اینجا باشه، اون روحانی با سواد، نه روحانی بی سواد. یه نفر اول انقلاب بی سواد معمم شده بود، گفته بودن آخه تو که درس نخوندی چطور معمم شدی؟ گفته آخه گفتن آخوند متأهل لازم داریم، منم متأهل بودم، اون متعهده متأهل. یک عالم با سواد، یک عالم، نه امام بسر، رابطه بین عالم و امام بسر عام و خاص من وجهه دیگه، امام بسر مطلق نیست، چه بسا کسی که هم عالم هم امام بسر. یک کس اینجوری رو گذاشته بود کنار منبرش، گفت ما حرف دلمون رو میزنیم ایشون تصدیق کنه. وقت عالم راه شناسه، شهود به درد نمیخوره به تنهایی. که کسی که صرفا اهل مشاهده است با علوم رسمی آشنا نیست ترازو نداره. مثل یه عالمی میمونه که معلم خوبی نیست، عالم بودن و معلم بودن دوتاست، همه اینو میفهمن. شهود با دستگیری دوتاست، اینم باید همه بفهمن. میگه آقا نمیدونم پشت پرده غیب رو میدید، خب ببینه دلیل نمیشه. شما انیشتن رو بیار برای بچه اول ابتدایی بخواد درس بده، البته شاید هم بتونه، نمیدونم، اونایی که در اوج قله علمی هستن میتونن ساده کنن مطالبو. علامه طباطبایی میتونه المیزان بنویسه، شرح تعالیم اسلام هم بنویسه، شاید اونم بتونه، نمیدونم. اما یه کسی بیار در حد علم انیشتن، حالا من انیشتن که نمیدونم میتونه این کارو بکنه، ولی بیار بگو برای مثلا عرصات که یه بچه ابتدایی حرف بزن، این نمیتونه علم خودشو به این منتقل بکنه. معلمی یه چیزه، عالم بودن یه چیز دیگه است. البته چه خوش بود که برایت به یک کرشمه دو کار، یه کسی باشه که هم معلم باشه هم عالم باشه، این خیلی خوبه. لذا برای غیر انبیا ترازو میشه شرع، باید یا خودش با شریعت اسلام آشنا باشه یا با یه عالم سر و کار داشته باشه، و الا شهود سر از بیراهه و بیابان در میاره، چون شیطان میتونه درش تصرف کنه. لذا فرمود که یقین پیدا میکنه که این از جانب خداست و نه تصرف شیطان. اما تحدیث، تحدیث چیه؟ فهو سماع و صوت الملک غیر انهو به سمع القلب دون سمع الحس. تحدیث اینه که با گوش قلبش صدای ملک رو میشنوه. و لیس من قبیل الخطور ذهنی، مثل خاطرات ذهنی نیست که حالا یه چیزی به ذهن ما خطور میکنه. الذی لا یسمى صوت الا به نحو من المجاز البعید، مجاز خیلی بعید میشه اینو گفت صوت. ولذلک ترى ان الروایات تجمع فیه بین السماء صوت و نکت فی القلب. روایات جمع بین این دوتا عنوان کردن که یه صوتی رو میشنوه ولی توی قلبش، پس نه خاطره ذهنیه نه صدای حسیه، در درون قلبشه این صدا، تحدیث. و تسمیه معذالک تحدیثن و تکلیمن، با وجود اینکه کلام قلبیه بهش میگن تحدیث و تکلیم، فالمحدث یسمع صوت الملک فی تحدیثهی، پس محدث صدای ملک رو میشنوه، و یعیهو به سمعهی نظیرم و نسمعهو و نسمعهو و یسمعهو من الکلام المعتاد و الاسفات المسموع من عالم الماده، غیر مثل صدایی که از عالم ماده میشنویم، غیر انهو لا یشارکو فی ما یسمعهو من کلام الملک غیرهو، الا اینکه دیگری نمیشنوه اینو. به همین خاطر امر قلبیه، فقط محسوس خودشه. تفاوت کلام ملک و شیطان. اما علمهو به انما حدث بهی من کلام الملک لا من نزغته، این خیلی مهمه. الان میگم چرا این انقدر مهمه. این که از کجا میفهمه این کلام ملک نه شیطان؟ فذالک به تأیید من الله سبحانه و تصدیدهی، این به تأیید از جانب خداست و اینکه خدا تصدید میکنه، محکم میکنه اون مطلب در جانش. کما یشیر الیه آنچه که در روایت محمد ابن مسلم آمد که انهو یؤت سکینت و الوقار، خدا بهش آرامش و وقار میده، تا جایی که میفهمه این کلام ملکه. و ذالک ان نزغت الشیطانیه اما باطلون فی صورته الباطل عند الانسان المؤمن، نزغه شیطانی کلام شیطان، صوت شیطان خودش باطله، مؤمن پوستش هم باطل میبینه. این از مؤمن. فظاهر انه لیس من حدیث الملائکه، میفهمه که این کلام ملائکه نیست. واضح واضحش مثل که یکی بیاد به انسان بگه دروغ بگو، تهمت بزن، آبروی فلانی رو بریز. خب این معلومه دیگه، معلومه کلام شیطانیه دیگه، این ظواهرش که مشکلی نداره، که ظواهرش که بی مشکل نیست، کاملا مشخصه که این کلام شیطانی. اما یه موقع یکی میاد به انسان میگه که برو امام حسین تو کربلا بکش، مرتکبه یا بگیر، بعدن توبه کن. مگه خدا توبه نذاشته؟ پس توبه برای چه کاریه؟ مگه نشنیدی که میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهانو میامرزه، چه فکر میکنی؟ فردا برو کربلا امام حسین رو بکش توبه کن. پس توبه رو برای چه کاری گذاشتن؟ شیطان هم اینطوری نمیتونه بگه که ما میگیم توبه برای همین کار دیگه. این شیطان بود. خوشحال شد. بله، احادیث قدسی کلماتیه که بلاواسطه از خدای تعالی نقل میکنن. این کلام الان پوستش حق، درونش باطله. ملک ممکنه در وسط باشه، این مشاهده نمیکنه. مثل مسئله توفی میمونه که یه جایی میگه ملائکه توفی میکنن، یه جایی میگه ملک الموت توفی میکنه، یه جایی میگه خدا توفی میکنه. این که خدا توفی میکنه منافاتی با این نداره که ملائکه ابزار کار باشن، منتها این شخص متوفا اگر مقاماتش بالا باشه دست خدا رو مشاهده میکنه، ولی اونا دارن کار میکنن. اگر مقاماتش بالا باشه اصلا ملائکه رو مشاهده نمیکنه، ملک الموت رو میبینه. مقامش بالاتر باشه ملک الموت هم نمیبینه، فقط خدا رو مشاهده میکنه. مقامش اگه بالاتر از اون باشه هر دو رو مشاهده میکنه. کدوم مثال آخر؟ این مال گروه بعدیه، این مال مؤمن نیست. میگه مؤمن هم مغزشو باطل میبینه هم پوستشو، مثل میوه گندیده توی میوه فروشی. میوه گندیده توی میوه فروشی دیگه حجت نمیخواد، که قیافش معلومه گندیده است دیگه. میگه مؤمن کلام شیطان باطله، در نزد مؤمن صورتش هم باطله، مثل میوه گندیده است. فظاهر انه لیس من حدیث الملائکه المکرمین الذین لا یعصون الله، یقینا مشخصه که این کلام ملائکه نیست که معصیت خدا رو نمیکنن. و اما باطل فی صورته حق، فی صورت حق اشتباه خوندم، اما باطلون، حالا اگه اینجوری بود چی؟ اگه یه باطلی بود در صورت حق چی؟ اینو چی کار کنیم؟ فسیستت به او باطلن، نتیجهش باطله. فنور الالهی الذی یلازم العبد المؤمن یبین حالهو، اینجا مؤمن با نور الهی میفهمه این عاقبتش باطله. چرا؟ چون خدای تعالی فرموده او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، آیا کسی که مرده بود زندش کردیم و یه نوری برای مشی بین مردم بهش دادیم. مؤمن اینو داره، مؤمن یه چراغی داره که میندازه انتهای مسیر رو میگیره. میفهمه که این کاری که الان ظاهرش حق پایانش چیه. دلیل شما نهج البلاغه رو مطالعه کن، ببین که یه مؤمنی که خدا زندش کرده چی میگه، چطور از آینده خبر میده، چطور پیش بینی میکنه حوادث را، چطور میفهمه که این کار عاقبتش اینه. از کجا عاشق ابوالقاسم ماجرا این زردالو رو فهمیده؟ این نور الهی دیگه. این زردالو کجاش داره میگه رشوه است؟ یه کسی صندوق آخه سندار علما می نوشتن سابق، چون ثبت احوال نبوده مهر علمای شهر بوده، اگه این ملک ما رو حسن آقا زیرش مهر آقا رو می زدن می شد سند. یه نفر در فصل زردالو توی اوایل تابستون یه صندوق زردالو میره منزل عاشق ابوالقاسم کبیر در قم، ایشون به خانوادهش میگه خب مثلا رسم بوده خونه های علمای عالمای شهر مردم هدیه می بردن، هر کسی اگه چیزی داشت میوه می بردن، نمیدونم پول می بردن، هر چی که امکانش بوده. این یه صندوق زردالو میبره، آقا میگه اینا رو نخوریم بزنیم به میخ، بزنیم به میخ میشده قیسی. 6 ماه بعد همون آدمه یه سند میاره به آقا میگه آقا اینو امضا کن، این سند غیر حق. آقا میگه زردالوات تو انباریه برو برده ببر. 6 ماه قبل این از کجای این زردالو میفهمه که این عرض به حضور شما قرار 6 ماه بعد بیاد و مثلا یه سند ازش بگیره؟ این نور الهیه دیگه، مؤمن به فراست میفهم. یه جمله دیدم جای شما خالی، من پنجشنبه و جمعه رفته بودم شمال، رفته بودم بهشهر، خدا بهم توفیق داد رفتم کوهستان، نه کوهستانا، منطقه کوهستان. یه منطقه ای هست بین بهشهر و بین نکا در دل کوه به نام کوهستان، یه عالمی از خودش گذشته، یه عالمی که در حد مرجعیت تقلید بوده، میاد به این کوهستان که ده خودش بوده نگاه میکنه میبینه اینجا مردم مثلا فرهنگ دینی ندارن، فکر میکنه که چیکار کنه، مکتب خونه باز میکنه. پسترین شغل در اون زمانه مکتب خونه بوده، شغل خیلی پستی بوده، مثلا بچه های کوچولو رو جمع کنی الف به یادشون بدی، بچه های ده رو جمع میکنه میگه بچه ها بیان جمع شیم با هم دیگه درس بخونیم، اگه چیزی داشتیم با هم میخوریم، نداشتیم هم با هم دیگه گرسنگی میکشیم. ایشون در اون شهر میمانه سالیان سال چندین هزار عالم مجاهد تربیت میکنه. الان بسیاری از برکات معنوی استانهای شمالی مال این عالمه، یه شخصی به نام آیت الله کوهستانی، اسمش هم معروفش به آیت الله کوهستانی. ایشون سال 51 از دنیا رفته. یه جمله ازش شنیدم میخوام بینشو بگم که عالم چجوری زندگی میکنه. ببین الان ما الان سال 91 داریم این حرفو میزنیم، بعد از این همه زیر و رو شدن ها، ایشون در سال 51 از دنیا رفته. این جمله رو نمیدونم تاریخ که نزده بود تو مسجد زده بود اینو، این جمله که از کلمات ایشونه حتما دیگه ما رو قبل از سال 51 بوده دیگه، حالا هر تاریخ که بوده. خیلی عبارت شرایط زیباست، عبارت من فیلم گرفتم ازش، ولی مفهوم جمله اینه، مفهوم جملهش اینه که بیگانگان با 100 تا واسطه کار خودشونو میکنن، که شما اون واسطه صدم اصلا نمی، اون نفر اول اصلا نمیبینی، ولی اون صدمین نفر به قصد تکلیف کار خودشو انجام میده. ابن ملجم به قصد تکلیف میاد امیرالمومنین رو در شب قدر میکشه. شما به این حرف کی سال 51 یه عالمی یه همچین حرفی زده، کلماتی ازش نوشته بود اصلا واقعا دیدنی، راجع به مشروطیت یه چیزی گفته خیلی عجیب و غریب، از یه نفر که شنیده صدای اون آدم رو ضبط کرده. این منطقه حالا سال 91، ایشون سال 51 از دنیا رفته. شما باور بفرمایید وقتی وارد می‌شدی، من که نمیگم که ما یه جمع 20 نفری بودیم رفتیم، از هر کسی می‌پرسیدی میگفت شما که انا وارد بهشت شدی. الان 30 سال از فوت، 40 سال، 30 سال، 41 سال از فوت این عالم گذشته، این منطقه مثل بهشت. روحانیاشو نگاه می‌کردی، به این رفیق همراه می‌گفتم فلان نیا کن ببین اینا نور این عالم چهره این علما دیده میشه، صفای اینا، بیالایشی اینا، حالا خونش، زندگیش، اینا آزاده، میشه بری ببینی که در چه شرایطی زندگی میکرده و طلبه تربیت میکرده. یه عالم دینی پیدا میشه میره در یک گوشه. حالا مقصود این نور الهیه، از این نور الهی گفتم اون جمله رو، که خدا به مؤمن بینش میده. حالا این تیکه عبارت دقت بفرمایید، خیلی این تیکه عمیقه. میفرماید و نزقتو و الوسوستو و نزقتو و الوسوستو مع ذلک کلهی، با همه این نشونه هایی که گفتیم، وسوسه شیطان و نیز و نیز کردن شیطان، کلهو لا تخلو عن اضطراب فی النفس و تزلزل فی القلب. وسوسه شیطان اضطراب آوره. در تفسیر البیان علامه فرموده تنها علامت وسوسه شیطان اضطرابه. شما ببین این صدایی که داره بهت میرسه چه صداییه؟ اضطراب داره برات ایجاد میکنه یا آرامش بهت میبخشه؟ بعد میفهمی که وسوسه نیست. من تجربی حرف میزنم، من میفهمم چرا این حرف ارزش داره، چون اشخاص با من مشورت میکنن. من میبینم بسیاری از جملات که اشخاصو به اضطراب میندازه همه جملات شیطانی، بعد وقتی با شرم مقایسش کنم میبینم این حرف شیطانی. میگم این چیزی که شما داری میگی برات اضطراب مگه ایجاد نمیکنه؟ میگه چرا؟ میگم خب شیطانیه دیگه، در اینم دلیل شرعیش، این دلیل شرعیش نه دلیل شرعی داره. شر کی اینو تایید میکنه؟ شر کجا این حرف شما رو تایید میکنه؟ گفتم من به اضطراب افتادم. چرا؟ شنیدم یه گناهی هست که خدا هرگز نمیامرزه. روایت هم دیدم که یه گناهی هست که خدا هرگز نمیامرزه. گفتم این حرف خلاف قرآنه. قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. مگه اینکه شما روایت رو از قرآن معتبرتر بدونید؟ اگه ما یه چنین روایتی داشته باشیم که گفته باشه یه گناهی هست که خدا هرگز اونو نمیامرزه، این روایت باید بزنیم به دیوار، چون جای اصلش دیواره. چون خود روایت به من گفتن اگه یه روایتی پیدا کردی با قرآن مخالف بود بزنش به دیوار. این روایت اینو بیچارهش کرده بود که آقا من حالا گیر کردم، اون گناه کدوم حالا چیکار؟ ان الله یغفر الذنوب. آقا من گناه کردم الان دیگه نمیدونم چیکار کنم. بعد به خودم میگم که آخه تو میای کلاس تفسیر، تو آخه بالا میشی میرسی، تو قرآن میخونی، تو قرآن میخونی. بیچاره شدم، زندگیم خراب شده. خب این الان برای شما آرامش ایجاد کرده یا اضطراب ایجاد کرده؟ حالا شاعر چی میگه؟ ها اینم کلام شیطانی یا الهیه؟ شاعر میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. اون عفوت بی اندازه است، منم گناه بی حساب آوردم، تو با هم حساب بی حساب بشی. البته اینو ماره قبل گناه نگفته ها، الان میخواد بره خلاف کنه، میگه عفو بی اندازه میخواهد گناه بی حساب. این شیطانیه، این مال بعد از گناه، مال این بیچاره است که مثلا حالا چیکار کرده، حالا مثلا یه روزی در یه گوشه یه چشرونی کرده، حالا الان دیگه داره فکر میکنه که من بدبخت‌ترین مردم دنیا. شیطان کار خودش خوب بلده. شیطان کاری که آخر کار میخواد بکنه اول کار میکنه. آخرین کاری که میخواد بکنه این که انسان ناامید کنه. ما هماهنگیم باش، در همون قدم اول ناامید میشه. خب میفرماید که و تومعنینه تل باطن، تومعنینه باطن رو به هم میزنه. قال تعالی ذالکم الشیطان و یخوف اولیاءه. شیطان کارش تخویفه، شیطان کارش ترسوندنه. ما از آیندهمون مطمئنیم یا میترسیم؟ کار شیطانه. خدای تعالی از آینده کسی رو نمیترسونه. خدای تعالی میگه که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و یمسسک الله بزرم فلا کاشف له الا هو. این آرامش میاره یا ترس میاره؟ و ای یمسسک الله بزرن، اگه خدا تو رو به یه ضرری گرفتار کنه، فلا کاشف له الا هو. و این یردک به خیرن، اگه خدا بخواد یه خیر رو بهت برسونه، فلا راد له فضل، احدی نمیتونه اون خیر رو برگردونه. از چی میترسی؟ از کی میترسی؟ آرامش میاره یا استراب میاره؟ مسلما این آرامش مثلا الهیه. نه فردا قرار دلار گرون شه، خونه اونو دیگه نه نیست دلار گرون شه. خونه آقا نمیشتی. همش نگران حالا دلار گرون شه. حالا ما اصلا نه دلار داریم نه ریال داریم، هیچ چیز نگرانیم، ولی اگه مثلا دلار گرون شه ارزون شه چی میشه؟ گرون شه الحمدلله هر در هر دو صورتش ما ضرر میکنیم. نمیدونم ولی گرون میشه ما ضرر میکنیم، ارزون میشه ما ضرر میکنیم. همش نگران آینده ایم ما. ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. بعد فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب. الا بذکر الله تطمئن القلوب. خود این جمله ذکر آرامش میاره نیست؟ الا بذکر الله تطمئن القلوب. و قال ان الذين اتقوا، افراد متقی، اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی یه طائفی از شیطان، شیطان میاد طوف میکنه دور اینا، طواف میکنه، یه چیزی از شیطان اینا رو لمس میکنه، تذکرو، متذکر میشن، فاذا هم مبصر، اذا فجایی است، در همون حال مبصر میشن. مبصر نه مبصر کلاس، یعنی مبصر یعنی بینا. خب مبصر میشه، خب مبصر حالا به چه درد میخوره؟ این مبصر اون مبصر نیست، مبصر یعنی بصیر. فاذا در همون حال هم مبصرون، فسکینته و طمأنینته عندما یلقی الی الانسان من حدیثن او خاطرن دلیل و کونهی القاءن رحمانیان. اگه یه خاطره به ذهن انسان افتاد، یه صدایی رو انسان در قلب خودش شنید، علامت رحمانی بودنش چیه؟ کما ان الاضطراب و القلق دلیل و کونهی القاءن شیطانیان. همونطوری که اضطراب و قلق یعنی عدم آرامش، اضطراب و قلق مترادفن، همونطوری که اضطراب و قلق دلیل شیطانی بودن بود، یلحق به ذالک العجله و الجزع و الخفته. ببخش من عبارت رو اشتباه خوندم، مبتداشو نخوندم، یتکمون فسکینت و طمأنینه عندما یلقا الی الانسان من حدیثن او خاطرن دلیل و کنهی القاء رحمانی. علامت رحمانی بودن چیه؟ سکینه و طمأنینه است، یعنی انسان احساس آرامش و سکون میکنه، احساس طمأنینه میکنه. و یلحق به ذالکه و ملحق میشه به این العجلت و الجزع و الخفت و نحوا، ملحق میشه به اضطراب و قلق عجله، جزع آخ اوخ اینجوری شد، نباید اینطوری میشد، آهناله کردن، جزع و فزع کردن، و الخفه و نحوا، اینا علامت های شیطانی بودن. اما فر روایات من خیلی این عبارت مهم بود، یعنی این یک قانون زندگی بود، اگه کسی اینو یاد بگیره خیلی راحت میشه. اما ما فر روایات من ان المحدث یسمع الصوت ولا یعاین الملک فمحمول علی الجهت دون التمان بین المعنیین، به معنی ان الملک فی کون انسان محدثاً ان یسمع از صوت من غیر. این که روایات گفت که محدث ملائکه رو میبینه مشاهده نمیکنه، معنی چیز که اصلا نباید مشاهده کنه، یعنی همین که فقط صدا رو شنید میشه محدث، حالا ممکنه هست که مشاهده بکنه، معنی نفی مشاهده نیست. فإن اتفق ان شاهد الملک نما یسمع از صوت، ممکنه که در هنگامی که صوت رو میشنوه صدا رو هم ببینه. مثل جواد آقای ملکی در یکی از کتاباش نوشته که کسانی هستن که برای نماز شب ملائکه بیدارشون میکنن، میگن آقا بیدار شو، خودشه نمیگه کیه، میگه کسانی هستن، کسانی هستن که شبا ملائکه صدای ملائکه رو میشنن، میگه آقا بیدار شو وقت نماز شب. معاویه رو برای نماز شب بیدار میکرده، شیطان بیدارش میکرده. بله هی نما یسمع الصوت فلیس ذالک لانه محدثون و ذالک لان آیات صریحتون فی رؤیت بعض المحدثین للملائکه. روایات صریح داریم، آیات صریح داریم برای اینکه بعضی از محدثین ملائکه رو میدیدن، مثل کی؟ جناب مریم. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قال اینی اعوذ بالرحمن ان کنت تقیا، اعوذ بالرحمن من که ان کنت تقیا قال اینی رسول ربک لاحولک غلاما زکیا. و همسر ابراهیم مگه ندید در قصه بشارت، لقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، تا جایی که وقتی اونا حرفشون تموم شد چی شد؟ امرأته قائمه فزهکت فبشرناها باسحاق و من وراء اسحاق یعقوب. حالا این زرکت یه لطافتی داره، به تفسیر مراجعه کنید که چقدر قرآن زیبا این مطلب بیان کرده. در نهایت ادب قرآن مطلب بیان کرده. قالت یا ویلتا اعلد و انا عجوز و هازا بعلی شیخا ان هازا لشیء عجیب. قالو اینا باش دارن حرف میزنن. قالو گفت خیلی عجیبه، من که پیرزنم، اینم که پیرمرده، چطور میشه ما بچه دار بشیم؟ قالو اونا در پاسخ گفتن اتعجبین من امر الله، رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید و ها هنا وجه آخر و هو ان یکون المراد بالمعاینت المنفیه معاینت و حقیقت الملک فی نفسه دون مثاله الذی یتمثل بهی و فإن الآیات لا تثبت ازیاد من معاینت المثال. شاید مقصود از این که گفته ملک رو مشاهده نمی کنه حقیقت ملک رو مشاهده نمی کنه، ولی قالب مثالی شو مشاهده می کنه. قالب مثالی مثل همون که برای جناب مریم در شکل یک انسان مستقل قام ظهور کرد، و الا ملائکه که انسان نیستن که، سر و دست و پا و کله و اینا ندارن که، در قالب بشر مثل این که شما بخار آب و بریزی توی یه ظرف شکل اون ظرف رو بگیره. اینطوری. یه بچه سوم هم از فهوه ان المنفی من المعاینت الوحی و تشریعی و ان یظهر للمحدث و یلقا الیه حکما شرعیا. یه بچه دیگه هم داره که میگه ملک رو مشاهده نمیکنه، یعنی ملک رو در قالب حکم تشریعی مشاهده نمیکنه. ملک برای محدث نمیاد که یه قانون بزنه. حضرت زهرا محدثه بود، در اون 75 روز یا 95 روز بعد از رسول الله در تمام مدت جبرئیل با ایشون حرف میزد، ایشون املا میکرد، امرونی یادداشت میکرد. شد چی؟ شد کتاب حضرت زهرا رو بهش میگن صحیفه فاطمیه. ولی هیچ کدوم وحی تشریعی نبوده که قانون دینی بذارن، شهر بوده. اینم از این رسید به بحث مباهله. ساعتمون هم که کندن این رو بذاشتن بحث مباهله. انشالله مباهله رو جلسه بعد میکنیم. مباهله یه نکته خیلی فوق‌العاده داره. اللهم صل علی محمد و آل محمد.